یعنی بخشی از آنچه معقولات نامیده می شود حق است و بخشی از آنچه معقولات نامیده می شود باطل به شما می آید. خدا همین حرف رو باشه. بعضی از چیزایی که مردم معقول می دونن باطل. هر کسی حرف می زنه معقول می دونن. و بعضی هاش هم درست. این حرف که دلیل می شود. ولی وقتی ما از حجیت عقل صحبت می کنیم عقل معیار، عقل معیار هم عقل معلومی نیست. عقلی که با موازین منطقی ساخته شده. عقلی که بر اساس موازین برهان منطقی و سوال باطل نیست. اما عقل مشتبی، مشتبی، مشتبی حسین ممکنه خیلی باش ممکنه باطل باشه. یه حرف تازه نیست. این که میگه بعضی از عقل ها باطله، یه حرف درسته. خب نقل هم همینطوره. مگه هم مطلق نقل واجهته؟ هر که هرچی نقل کرد واجهته؟ بعضی نقل ها دروغ باطله. این که درسته. اما ما وقتی از حجیت عقل صحبت میکنیم نقل آدم ها تک تک درچه ممکنه بعضی آدم ها مقلشون درست هست عقلی که صرف نظر از تعلقش به حسن حسین طبیعی نبی دارای موازین منطقی هست این عقلی که بر برهان منطقی استواره برای محجب بشتر هر چیم خواهد اما اگر چنون که موازین منطقی نداشت باز هر که گفته نه اعتبار نداره این توجه به مسئله نداره عقل اشخاص نداره بعضی بعض اشخاص ادعای عقل می کنن ولی هر چیم باید برای اینکه کسبگراست میدهد و اگه وحدت نمیخواد برسه مثلا ذهن کسبگرا داره ابن
تیمیه میگوید مردم اتفاق نظر دارن برای اینکه آنچه آن را عقلیات مینامند دارای حق و باطل است یعنی برخی از آنها حق و برخی دیگر باطل به شما میآید منظور ابن تیمیه این است که اگر عقل معارض با نقل باطل شناخته شود به هیچ وجه مستلزم این نیست که یک امر عقلی دیگر که می توان به وسیله آن صحت نقل را اثبات کرد باطل شناخته شود زیرا ممکن است یک امر عقلی باطل شناخته شود و در عین حال یک امر عقلی دیگر حق به شما راید بر اهل بصیرت پیشیده نیست که در این سخن ابن تیمیه خطای وارد و مغالطه آشکار به چشم می آید و تردیدی نمی توان داشت آنچه مردم آن را عقلیات می نامند می تواند خطا و ناحق در بر داشته باشد چنانکه می تواند شامل حقایق درست و صواب و برحق نیز بوده باشد ولی این سخن به معنی این نیست که آنچه در واقع معمول است هم خطا دارد و هم صواب به عبارت دیگر می توان گفت خطا و صواب داشتن آنچه مردم آن را عقلیات می نامند غیر از آن است که معقولات در واقع و نفس العام دارای خطا و صواب بوده باشند ابن تیمیه در اینجا بین مقام سکوت و اثبات خلاف کرده و معقولات نفس العام را با آنچه مردم آن را معقولات می خوانند یک شکل جمله است
معقولات واقعی نفس العام داریم تو معقول فرمود این مقام اثباتی که معقولات آدم ها تک تک آدم ها خب هرکی آدم ادعای عقل در حضرت که نمیشه قبول کرد نمی خلق کرده نمی صحوط اثبات واقع در این حال اون عقلی خوبه که نقل ثابت کنه عقلی که نقل حجت میکنه مرد درست اون یه عقل من مقابل نقل بایستاد اون باشه این چقدر غیر منصفانه حرف میکنه عقل اگه نقل ثابت کرد اون نقل بود کرد اما یه عقل ما به این نقل اشکال داره میگیم باشه این حرفا شد که عقل به ناهو و عقل صرف نظر از تعلقش از اشخاص به ما هو عقل همیشه یعنی بر اساس موازین برهان منطقی نه صناعات دیگر نه جدل نه خطاب برهان برهان موازین داره اون کسان که منطق باید برن بخونن این موازین برهان چیه عقلی که با موازین و موازین برهان منطقی استواره این حجت هر کجا مخواد باشه رجی مخواد باشه و اگر این طبق بر براهین موازین برهانی نبود اعتمادی بشید هر عقل حتی اگه همه بخواهی نقل ثابت کنه ولی برهانی نباشه اونم نباشه تمام اشکال هر خیلی تیمی همینه بس
در آغاز همین مبحث دیدیم که ابن تیمیه در مسئله وابستگی نقل به هر دین مقام سکوت و اثبات تفکیک کرده و میگوید نقل در واقع و نفس الامر خود که مقام سکوت نام دارد وابسته به عقل نیست بلکه در مقام اثبات یعنی علم ما به صحت نقل است که وابسته به عقل میباشد ولی همان شخصی که این سخن را ادراک داشته در اینجا بین مقام ثبوت و اثبات تفکیک نکرده و معقولات نفس الامری را با آنچه مردم آن را معقولات مینامند یک چیز شمرده است ابن تیمیه برای نقل و صدق در سخن مقام ثبوت و نفس الامر قائل است ولی در مورد عقل از مقام ثبوت و نفس الامر سخن به میان نمیآورد به نظر او عقل چیزی است که مردم آن را عقل مینامند ولی این سخن را در مورد نقل جایز نمیداند
بله همین یعنی از نظر اون عقلی که نقل و ثابت کنیم درست این نفس الامری اما اگر عقلی به صحت نقل گواهی ندارم اون یه نفس الامری نیست اون بی انصافیه باید عقل میزان خود تلشته باشه اگر با دیگر اگر بر اساس موازنه برهانی است و ما هر کجا مخواه بشیم این نمیگه فقط عقل مستخدم رو میخواد عقل رو مخواد که در خدمت نقل باشه عقل کنیزک عقل کنیزک در غرب هم اتفاق افتاد این متفکران جدید میگن در قرون وسطا در غرب عقل در خدمت کلیسا بود و میگن عقل کنیزک الهیات بود ولی کلیسا بشون گفت بیایی کل بیار کل بود برو بشون اینجا عقلی که دست کشیش پاپ بهش دستور بده برو اونجا بشون بیا اینجا اونجا عقلی مگه به عقل میشه دستور دار پاپ دستور بده به عقل بیا اینجا خدمت ما کن برو این میگه عقل عقل این ایشون هم همش عقل میخواد همونطور که پاپ دستور به عقل میداد حالش بسا این پاپ حالا بده نمیدونم میده یا نمیده پاپ های صابر کاری میداده ایشون هم همش عقل میخواد که دستور بشه بیا در خدمت ما خب عقل در خدمت کسی نمیشه عقل اگه عقل باشه در خدمت میکنه اما مزدور نیست تنها چیزی که مزدور نیست عقله عقل مزدور عقل نیست عقل مزدوره ها؟ این عقل مزدور میخواد گرفتاری هم مزدور میدونی که مزدوری هم میشه بله بفرم
کسانی که با مسائل منطقی آشنایی دارن به خوبی میدارن که صرف در سخن به معنی مطابقت سخن با نفس الامر است اکنون چگونه ممکن است مطابقت با نفس الامر مقام سکوت و نفس الامر شناخته شود ولی معقول محض مقام سکوت و نفس الامر نداشته باشد سهل کوششهای متنیه به این منظور انداب میپذیرد که بگوید عقل اصل و اساس سکوت شرع نبوده و چیزی نیز ندارد که به نقل و سمع اعطا کند اما چون که در عبارات فوق مشاهده میشود عقل اساس سکوت شرع نبوده و چیزی ندارد که به عالم نقل و معقولات اعطا کند زیرا علم تابع معلوم است و تابع نیازمند محکوم نخواهد بود
بله ما حالی که تو عقل هیچی پیدا نمیشه هرچی هست نداره تو عقل هیچی پیدا نقل که ثابت کرد دیگه دنبال کنه ما همیشه تو نقل پیدا میکنه اما این فکر نمی کنه که عقل نباشه خیلی نقل ثابت نمیشه نقل چرا ثابته؟ چرا اعتبار داره؟ حتی هر نقلی که نیم اون نقلایی که اعتبار دارن چرا اعتبار داره؟
استاد
شخص آقا میگه تایید نکنه آقا تایید نکنه چه اعتباره؟ همینه نمیخواد بفهمه مشکل شما اگه آقا نباشه نفس اعتباری داره
خب این مواهد رو مطرح کردن آیا شما به نظر تو مقام فقط توی سالت گذشته از موه و حالا دوره وحابیت و اینا فقط شیعه کار در خواهی توجهی در پاسخ یا در حساب در رد هر پایی نتیبی و جزی و نقلیم داده یا رد
حالا شما با چی آدم می کنی شما؟
شما سرشناسی
هستی
در این
داده شما؟ نه سرشناس هستم این سوال مگه من حالا اینجا دفاع از شیعه می کنم حالا من دارم فلسفه درس می دم مگه من مبلغم بگیم از مبلغی نمی پرسیم چرا من؟ نه خب من چرا از من می پرسیم سوال
من
پشنم چرا نظر شما صاحب باشم من مبلغم اینجا نشستم حتی نه مبلغم باشم ولی الان من دارمانی مبلغ دارم هر پسنم دارمانی یک فلسفه بود فلسفه مگه مبلغه الان اینکه آقا از این مشهر یه دو همین الان که یه قدیم دو شد مدر این دم یه حضر درست کنی مقابل تحقیق شده گفتم که فلسفه مبلغ بود فلسفه وقتی تبلیغ شد یه بگر کار تبلیغ شد فلسفه ما یه فلسفه درس میدیم مبلغی باید کتای کردن که از هم نمیدونم چی کار کردن تو کردن کار این جواب های دادن اما حالا این اشکال به مبلغی شما بفرمه تو مومن در کسفت مبلغ باید میشنسی؟ این سوال معنیش این بود.
تو حیاته میدونی
باشه؟ نه من اصلا مبلغ هیچ نیستم حتی مبلغ فلسفه هم نیستم این فلسفه نیاز به تبلیغ ندارم من کارم مبلغی نیستم از این جهت پرسیدم چرا این سوال رو میکنی یه قدر اونها اشتباه کرد من تو باید این مبلغ رو پیدا کردی از اشتباه پرس رو میکنه نکرد بفهم شما
همانطور که در این عبارات مشاهده میشود عقل اساس ثبوت شهر نبوده و چیزی ندارد که با عالم نقل و منقولات حساب کند زیرا علم تابع معلوم است و تابع نیازمند محبوب خواهد بود ابن تیمیه در اینجا تقدم عقل را بر نقل فقط در مقام ثبوت و نفس العلم انکار کرده است ولی او در جای دیگر تقدم معقول را بر ادله نقلی شهر همین ممتنع به شمار آورده است استدلال او برای اثبات این مدعا به این ترتیب است که میگوید معقول واقع شدن و یا معقول واقع نشدن از صفات لازم و لاینفک یک شی به شمار نمیآید زیرا یک شی میتواند برای شخصی معقول واقع شود در حالی که همان شی برای شخصی دیگر معقول واقع نشده است این سخن در مورد حالات و اوقات مختلف یک شخص معین نیز صادق است زیرا یک شی ممکن است در وقتی و یا حالتی خاص برای شخصی معین معقول واقع شود در حالی که همان شی در وقتی دیگر و حالتی دیگر برای همان شخص مورد غفلت جهل قرار گیرد
خب چه حرفی خب البته معلوم هر شی ممکنه کسی برای کسی معقول باشه برای کسی معقول نباشه ولی این در ماهیت شی تغییر نمیده این شی بالقوه معقول اگه کسی عاقل بود بهش میرسه کسی اعمال عقل کرد معقول میشه نکردی نمیشه اما این معنیش نیست که این هم معقول هم نامعقوله این شیء بالقوه معقوله کسی داور عقل تعقل بود تعقلش میکنه اون معقوله این نبود نمیشه اما این که همچه نیست که گاهی معقول بشه گاهی نباشه بالقوه همیشه معقول ولی بالفعل برای کسی که تعقل دارد معقول میشه اصلا میگه مسائل عقل درست نمیتونه بفهمه ابن تیمیه چیه بله
بسیاره
به تمام لبازه ما که در تیه این حرف و تفکر را بوده آشنا بوده
با این همه
تأثیر نجیده
نه
نتونه که
بفهمه چه
مسائل کنه
این حرف
رو خب هر دوش هست همون تأثیر بشته هم نتونه بسیار هم تأثیر و آدمی که نمیفهمه تعصب داره تعصب نفهمی با هم یک تلازمی داره در این حال آدم باهوش بوده و تنها شخص ابن تیمیه نیست که ابن تیمیه این سمبول حالا این تلیز شون بوده نمونه ها ابن تیمیه هم الان داری شما در عالم در شرق غرب ابن تیمیه رو داری که حد زده یعنی این مرد ابن تیمیه ساکت داری شما که به محاسبه کامپیوتر شما نمیده ابن تیمیه داره حد بزنه از زبان ابن تیمیه و آبها این یه دیگه جوابیان فکری است این تعصب ضد عقلانی است همیشه بوده نداشت و جان رفتی عقلش کار میکنه به طور یه اوهام میشه عقل رو دفاع میکنه برد کم نیست که شما فکر کنید کم هست، یه دو دفعه فکر کنید. من
منظور
به طور کلی پرسیدم. خب به طور کلی هم جواب میدم به شما، میگم به طور کلی هزارها رو به تنگی هم از من گفته داره میلیون ها. ولی این حرفا برای اونها خیلی خوبه. همیشه جنگ عقلانه هم بوده، عقلانش کنه این جنگ ابدی ازلی ابدی همیشه بوده. حالا در اون کتاب جنگ عقلانش رو گیریم، حالا جنگ عقلانه رو بکنیم. این افعال این جنگ بگیریم همینطور که این عقلانش جنگ بود، اون کتاب که سه جنگ چند سال خونده اینجا دیدیم که طرف دانانش با هر چقدر برد بیدم اون از اون طرف. حالا نقل عقلانی همچه نوزایی همیشه بوده، همیشه در تاریخ بوده. آدم ها همیشه چند یا آدم ها که این نواق نیستن و این فیلمی ها فرابان بودند و هستند و خواهند. ما داریم این جریان توضیح میبارشون. حالا میخوایی این فیلمی ها باشیم، میخوایی زد رو باشیم. بابا شما کار نمیدیم، داریم توضیح میدیم، توصیفی ما داریم که بعد تبلیغی نیست، داریم توضیح میدیم که این اتفاق افتاد در عالم. و ماجرا است، همین پیشون به قول خانم ماجرای فکره، فکر ماجرا داره، اصلا فکر ماجرا دوست ماجرا داره، فکر بدون ماجرا نیست. این هم تنها در جهان اسلامی، در همه ادیان هست، هم در غیر ادیان هم هست، همیشه بوده، همیشه این جنگ وجود داره. یه آدم ها عقل عقل خالص خوشون نمید، اصلا حوصله عقلانیت ندارن، اصلا حوصلش ندارن، راحت بخوام باشن. سخته دیگه بله، خیلی هم سخته، سخت‌ترین امر ممکن در عالم وجود. سخته
اتترینگیز دفعه به یک سلسله مسائل فلسفی و عقلی اشاره کرده که همواره در میان اهل اندیشه مورد اختلاف بوده و به راه حل نهایی نرسیده است. وی در اینجا به این نتیجه میرسد که چون عقلها متحد نبوده و در میان آنها تغییر بزاق وجود ندارد و تقدم هم بر نقل موجب میشود که مردم به گمراهی کشیده شود و به راهی قدم گذارند که پایان آن ناپیداست.
از همینجا میترسه، میگه اگه به عقل تکیه کنی گمراهیه، نگرانه، میگه بچسبیم به نفت که گمراه نشه. اگه عقل و میدانشو باز بگذاریم آدم ها گمراه میشن. یه کمی هم راست میگه ها، برای اهل عقل نه البته، حالا آدم هایی کم حوصله فوری مدی آقل میشن دایی فرم کنن و زخرف کنن. یه کمی هم راست میگه بابا، یه قدی هم انصاف باید. اما برای اهل عقل واقعی که واقعا صادقانه عقل هست، عقل هیچ خطر نداره، سختی داره، ولی اصلا کمال در عقله. مدام این انسان به کمال عقلی نرسه هیچ وقت کمال پیدا نمیکنه. اما برای آدمی ساده اندیش کم حوصله پر عجله دنیا دو تا راست خوردن به من عقل من میده، حالا ولی چه نمیدونه ها، این خطرش هم یه کمی درسته، میدونسته میدونسته که اگه آزاد خوزدیم همه میگم آقا دیگه تو چه میدیگه باش کارش کنیم به کمی هم. اما نباید عقل و عقل ریشه بزنه، باید بگه آدم های عقل، عقل درست برد، اما آدم هایی که ادعای عقل دارن نه. این یه قدر سخته این مسئله. بله بفرم
جوابش برای
نفرهای
منطلب چیه؟ یعنی
که عقل و نفرهای مختلف میزان دارن بگه، میزان دارن، موازین نقل، موازین علم رجال دارن، علم درایه دارن، علم حدیث دارن، اینا میزان دارن، جواب میدن. شما بفرم کنم یک اندیشه که ابتدیه، ابتدیه همینه که آدم کل جهان به سنت طرفدار ابتدیه و در رأسش همین القاعده و طالبان اینا. حالا اونا هم که طالبانی القاعده نیستن از این حرفا خوششون میاد. الان در کل عربستان سعودی و دانشگاه شد همین حرفا تدریس میشه. عقل نیست، یک کتاب فلسفه در عربستان سعودی دیده نمیده. در تمام کتابخانه های عربستان سعودی، کتاب فروشی ها، کتاب خانه دانشگاه، یک کتاب فلسفه وجود نداره. بله زندگی رو داره میکنه همین اون زندگی چیه؟ عربستان سعودی و بخشی از پاکستان و بخشی از افغانستان و بخشی از هر کشور، کشور اسلام بخشی نه همه. اما از عربستان سعودی تو هم میگم در بخش
آجا به تمامی عربستان طرف داره
میتید خب عرض کردم گفتم که همه طرف، ولی خوششون میاد از همین حرفا، بعد شما نمیاد اما طرف داره میتید. نه اونا هم که البته شما هم بلیه، ولی غیر هم بلیه هم مخالفتی نمی کنن با این حرف، میگن خب آبه بعد حرفی هم نزد اما هم بلیه نیستن بعد نه بفرد نه و حالا نه ترس رو بگو حالا کجا همین جا همین جا بعد یا شیعیان هم از این حرف خوشون
نه ترسی میگه آقای
بگو خب دست این محب نداریم ما اینجا که تقلیل نمی کنیم داریم توضیح میدیم حتی شما حق داری طرفدارت نکنیه باشیم پس باید به دست رو بگیم اگه به دست چه نمی دیگه خب خوب کاریم خوب کاریم یک هر سانه هم بگیم همه گرفتار ها بسیار لسوال ها که میشه شما فرزند زمان خب حرف هم نیست بگیم نداره فرزند زمان قرن 21 بگیم روح قرمتستی برای همه شما غالب بگیم هم فایدش چه هست حرفی درستی میزنی، حرفی نامعقولی دیگه های سمرش چیه نخواه فلسفه سمره نداره هم راحتون کنم اونه که برای سمره میان نه این کلاس هوا گرمه وقتی میکنی فلسفه لنزافه باید نداره فلسفه لنزافه باید نداره فلسفه لنزافه باید نداره و نداره در سبزی فروشی یکی به سبزی رو بینده همه کتاب آمد یکی به سبزی رو بینده در هر دوازه بری یه جمعه این حرف هم دونیدن باشه بار حرف مزخرف نه فلسفه به درد زندگی موسیم هم نمی کنیم نه یا نید اون تلف کردن نید یه وقت یک استاد به من گفت اسمش هم این برن زنده است گفت در فرانسه من در انگلیس یه استاد که اونم اسمش هم این اولی می دارم به همین به دلیل این هم خانست بود گفت درس می دارم متافیزیک درس خود پنجادان شخصه بود از کسای مختلف سمون درست یه دفعه گفت که من این شما که این دشتا گرد هستیم حتی شما همه دست جاهانی نمه اما اونجا خب دکتر میشید فرد من این کشورتون رو در همین فرانسه در همین درستان مدیر میشیم وزیر میشیم وکیل میشیم یه منصب یه پست پیدا میکنم بعد از دشتان دکترات اگه فکر کنیم این حرف هایی که من اونجا براتون میزنم و فلسفه بهتون دست بدم یه درم به درس اون پستتون به دردان پست میخورم هیچ چی رو دردتون نیست حالا یه استاد صاحب مقامی نتونه همه شد درده منکسی شدن و پس واقعا پس ما بچی دیم نمیشه بعد یک تنمالی کرد و استاد یک کمی و خیلی آثار انکسار در بیاخشون ظاهر شد تو فقط یه چیز بهتون کنم بگیم گوشتیش گفت این درس های من یک فایده داره اگر فایده بدانید و چه بچه ها شما اون رو فایده ندارید و اون اینه که شما در آینده زود به زود خر نمیشید اگه اون فایده هست اگه نه که بسیار لشان گفتن خوب فایده خوب بود همون این به درد فلسفه به درد زندگی هیچ فیلسوفی زندگی خود در عالم نداره ابن سینا در به درد بود متواری بود دونم بود مورد صدرات تبعید بود تبعید به کهک قوم اطراف محلان نه در شرق در غرب هم همینطوره یه فیلسوف اندیکاری جاه مقام نداره یه فیلسوف اندیکسی پول نداره غرب و شرق هم نداره در غرب هم فلاسفه مقام نداره نه پول دارن نه مقام نداره فیلسوف فیلسوفه ولی حرف چه میزنه دیگه که ما الان دیگه بگیم گفتم چند وقت اینا داریم آنو وارد به فلسفه شون یه دیگه ارفان نیزا این کتاب دفتر اقرایتش تمام این فلسفه هست فلسفه نه به در یک کمی فهم میشه به شما بده اما به در به تو نمیخور رایی جامعه بگیم چی چی یک قرنزه تو نمیخورم خیلی جامعه چیزا بگیم اینا باش برو به نفع مزمه فلسفه نه باش حالا بالاخره وقتی تلف نکنیم مرک مجادر روزو میگم اگه کسی بیماری فلسفی داره بیاد دیگه فلسفه یه بیماریه یکی نشن میگه آیا یه مرز یا آیا یه بیماری بزنو یه کسی مفتدی رو اسم کنه بسی آقای داره میگه اون کار این بیماری اگه کسی نداره نیاد و دلیل نداره آن خوش بیمار کنه فلسفه یه بیماریه یه مسئله در یه آدم میفته و مادام کسی مسئله نداره فلسفه دارش بده اصطلاحات نداره بسنه وقتی مسئله با آدم میشه که در جان آدم بیاونه و آرامش از آدم میگیره این چطور میشه؟ حالا رسیم میشه شب خواب از آدم میگیره یعنی گرفتاری داره فلسفه اگه شما این اهلش نیستید اصطلاحات به چه دردتون میخوره حالا؟ حیلا صورت به دید مانیا چه دردتون میخوره؟ آره فهم عمیق هست یه قدر فضول هم فلسفه فضوله فلسفه فضوله همه جا میخواد بگیره، همه چیز رو سوال کنم. رهبر نداره، رهبر نداره، همه چیز رو سوال میداره. پس کاش کنم سخت خطرناکی ها راست میگه اونه درمیه، برای خیلی خطرناکی. اما آن کسی اهل فلسفه هست و شب خوابش این برای اوش کار کنه. حالا ابن سینا رو با چه دید من میتونستم آرامش کنم؟ چی میتونست ابن سینا رو آرام کنه؟ همین عالم ها بهش بده اگه درد فلسفی داریم من نمیشین، درد نداریم خودتون درد سر ندید. حالا بخون بله مشکل پیدا کرد. چیه؟
انسان رو تعریف
می‌کنیم که عقل، منهای عقل اصلا انسانیت نیست.
خب اگر ما
اینو
می‌گیم
عقل، لازمه که اون دنبال این عقلیه که پیداش کنیم. اگر
نه
انسانیت نداری. خب عقل چه میشه؟ شما رو این طرف اون طرف میزنه که استخونه به خود میکنه. خب اگر این مدره پس همین دارم همین رو میگم، پس یه مشکل پیدا کردید. یه اصل چنوشی که اینقدر این طرف اون طرف میدنه که استخونه خود رو به خود برده میشه. اگه باید بگیم برو اگه نیستی راحت طلبی برو برو خواب باشم. چه صورت اون مشکلی؟ مشکل خود فلسفه است. فلسفه مشکل برای بیجار میکنه. بله همینه مشکل. بله
در فرماشات قبلی
ابن تیمیه کنم پیروان این طرز تفکر فکر نیستیم یه خریجه کردم در من وقتی میگم ابن تیمیه هم زیاده این خریجه زیاده شما این فکر میدونی؟ ارجاع میدونی؟ صد میلیون ارجاع کنم و خر خوشی صد میلیون خر ارجاع میده نگوی من فرمایی چی که من گفتم من که تونتر از شما گفتم که رفتار داره خود رو میگه ارجاع میده همه رفتار داره خب میدونم که رفتار دارم همه رو هم میگم شما دارم این صورتی رو تکرار میکنی حرفا گوش بدید حرفا از کردم ذوق فلسفی که سمادران نداره این کلاس ببینیم یک دستان یه دفعه گفتم بر شما برای اینکه حالت یک فیلسوف رو درک کنی فلسفه است از همون معاصر از ابن سینا نمیگم از ما به سردار بیچاره نمیگم چی بلاهای به سرش اومده شما نمیدونید چی بلاهای به سر این اومده از فیلسوف معاصر ما چند سال پیش مرد یک دانشمن همتون باش آشنا هستین اسمشن دقیقا اتریشیه میلیاردر بود پدرش میلیاردها ثروت به این رسید همه بالاشون داد به مردم اینا اصلا هیچی نداشت پول قرض میکرد که رنگ گرفت لندن از اتریش این ناآرام بود زندگی برش بیمعنی مهندس هوافضا بود دو بار رفت جنگ داوطلبانه نمد که کشته بشه از این دغدغه خلاص بشه کشته نشد برگرد اومد بود قبل شاگرد برتراسل مدتی بوده یه شب برتراسل لورد انگلیسیه لورد برسل بشه میگن لورد خیلی مقام بالا داره در انگلیسیه و فیلسوف هم که بود مشهور جهان اون رو شده برسل میگه نصف شب سهر برای که در خونه رو میزن خب در خونه انگلیسی میگن لورد نصف شب تا خر بزن اصلا خیلی خیلی خواهد برسل پانشو میده میگه که بیتنشتینی سراسیمه آرام شب خوابش نیم بود میگه چی کار داری؟ میگه تو من بگو من همین هوا فضا رو اراده بدم یه فلسفه بود سوال احمقانه هسته کمی آرام نبود آرام نبود گفت که بهش گفتم که خب من یه موضوع ببینم برو بنویس بیا وقتی نوشته رو بود من ببینم که چی کار همطوری نگفت یه علکیه چیزی سر و سر خودش با نشد میشناخت نشد میشناخت این آدم عجیب و غریب این موضوع داد وقت میرش همین به ساله تراکتوسی که الان هست ساله جهانی تراکتوس بشنید به ساله خاصی منطقی ورد برای رسانه است که بعد هم داسته مقدمه نمیشه. گفت خب تو اصلا یه فیلسوف بزرگی هست، تو یه فیلسوف خب تو فلسفه مون همون به در کمبریج هم درست تا آخر آن بهش به خیلی آن درازی هم نکرد و در تمام مدت اون به کتش دو تا بکنشن داری، بکنشن اول بکنشن دو، یه فلسفه در حالت اولش بکنشن شد و فلسفه تحلیلی زبان رو اختراع کرد، یعنی ابداع کرد و بعد گفت یه حل شد، مسئله فلسفه حل شد، رسید به جایی که این موزلات تو زبان بود من حل کرد و رفت یه وقت کمی کمی جو رفت اونجا در وجود دوباره یه خونه برپا های ساخت مهندس بودی که الان خونه تاریخیه بر اتریش. بعد رفت یه قدر جهاد معلمی کرد و بچه ها درست داد، پولار هم داد به مردم، دوباره یه فکر دوم بکردش مردی نه همه تمام نیست، دوباره برگشت به کمبریج، یه فلسفه دوم داره یه کنشن دوم داره، از اون حرفا اولش برگشت، یه حرف دیگه جهانی دیگه فرق دو تا جهان داره، دو تا جهان فلسفه غیر از سرگردانی اولش. این آدم به درد فلسفه حالا هر گفت و باطل کار ندارم، من یک کنشنی نیستم، خیلی دوها باش مخالفم، اما آدم بزرگیست، آدم نیست که درد بدل فلسفه باشه، نمیتونست بدون فلسفه زندگی کنه کرد. اون دو تا فلسفه الان هم برای همیشه در تاریخ فلسفه باقی خواهد ماند، کتاباش هم در همه زمانهای زنده دنیا ترجمه شد. این دیگه در اوربیت اون دو آدم حالا به این شدت که خیلی سخته، من در اقلا یه در یه رای در میکنشن در آدم باشه میتونه اهل فلسفه باشه، آدم راحت طلب جزمون آزمون طرف این نمیتونه فلسفه باشه، اصلا نیادم میگو کلاس هم نباید بشینه، تو رو کلام نباید بکنه، دارم مکرر توصیه میکنم فلسفه تو رو کلاس سؤال پرسش دقدقه هست، همه حرف هست و خطر و خطر بله خطر ماکه فلسفه بسیار خطر، اگر بسازه خود میسازه، اگر من برد و بلا کرده چنان استخانه آدم خود میکنه که دیگه داخل فرده حالا بفرده حالا هر چیز بشه خواهد دیگه برد که برش خواهد نشه، این سوالات این دیگه هم نکنیم فلسفی سوال کنیم بفرده.
ابن تیمیه در پایان روی این نکته تاکید میکنه که شرع مقدس بی نقصه و در حد ذات قول صادق است و صادق بودن صفت لازم و لاینفک که آن به شما میآید، به همین جهت اختلاف در آن نیست و به اختلاف احوال مردم نیز مختلف نمیگردد، آگاه شدن به این حقیقت امکان پذیر است و سوق دادن مردم به سوی آن نیز ممتنع نمیباشد. همانطور که در عبارات عربی خوب مشاهده میشود، ابن تیمیه هیچ گونه وحدت یا اتحادی برای عقول قائل نیست و معتقد است که میان عقول امر بینه بالذات وجود ندارد، او برای قول صادق مقام ثبوت و نفس الامر قائل است ولی برای عقل و معقول هیچ گونه مقام ثبوت و نفس الامر قائل نیست.
اصلا عقل و نفس الامر نه عقل هیچ مردمه به واقعیت به نام معقول نداره، اما نه عقل ثابت، این همه مردم به یه دینی باور دارن، به دین نبود، هر دین مسیحی یا بود خب دو اختلاف هم ندارن با هم هست، اما عربی همه فلاسفه هم اختلاف دارن، معلوم که دین خبر نیست، همه اختلاف هست، این هم باید بگه در واقع هم نمید معقول به ذات قائل نیست، دیگه هم همه یک مردم دارن این همه با هم اختلاف دارن، اما در نقص و هم اختلاف ندارن، اما این آدم نمی فهمه که در نقل هم چقدر با هم اختلاف دارن. اگر آدم ها شما الله همه کی هستید و چه بسا دید و همتون هم انشاءالله مسلمونید و همتون هم خدا رو میپرستید، حالا از یکی تو پرسیم خدا شما چه جوریه؟ مسلمه همه خدا یک خدا رو میپرستید، درست شما از خدا یک سانه همه تون که نمیشه هستید، درم خدا یکی این همه مخواد بفرد فکرون نه هم بشوش اختلاف نیست، اما هم بشوش اختلاف واقعیت مسئول هم نداره، این نمیدید بفرم
کسانی
که با مسائل بفرم
تفاوت با عقل فردوسی رو در میکنم قبلا عقل تفکیم کرد به عقل معین نقل و عقل
بله این همی تنابا سرها تنابوس رو هر باشه هست اصلا متنابی تنابوس حرفش نیست، بله همینه، ولی که عقلانی رو فکر نمی کنم، بله متاسرانه هست میدن بفرم
کسانی که با مسائل عقلی آشنایی دارن خوبی میدارن که صفت قول است و قول جز ظهور اندیشه در زبان چیز دیگر نیست، اکنون چگونه ممکن است که صفت مقام ثبوت و نفس الامر داشته باشد ولی عقل و اندیشه هیچ گونه ثبوت و نفس الامری نداشته باشد؟ ابن تیمیه در جمیع آثار خود روی این نکته تاکید می‌کند که صفت گفتار در شریعت یک امر واقعی و نفس الامری است و در آن هیچ گونه اختلاف وجود ندارد. ولی در این مسئله نمی‌اندیشد که سری مختار از آن جهت سری مختار است که در واقع و نفس الامر یک امر معقول به شما بیاید. چگونه ممکن است امری معقول نباشد ولی به عنوان مختار صادق مورد قبول عام واقع شود؟ ابن تیمیه سری مختار را لازم لاینصف که شر به شما می‌آورد، ولی معقول بودن آن را صفت غیر لازم و یک امر عرضی می‌شناسد. او مایل نیست این واقعیت را بپذیرد که صدق گفتار خصلت معقول بودن است و بیان امر نامعقول را نمیتواند صدق در گفتار به شما را آورد.
صدق خب همه اهل منطق، اهل فلسفه، اهل ادب، صدق وقتی این ثابت، صدق صفت سخن، وقتی سخن مطابق واقعشون ثابت، وقتی سخن مطابق واقع نشد کاذب. این صدق در سخن ظاهر میشه، این صدق در نقل ظاهره. اگه درست نقل کردی صادقی، اما در عقل میگه صادقی ما نبینه چیزی معقول که تحقیر میکنه، ولی نمیتونم اونجا که همون نقل هم اونجا من عقل باید دفاع میشه منطبقه، ولی عقل نقل منطبقه تو دونی که صدقه این هم همشید اشکارش کنه داری میگه همین بابا چند یه نفت کرده برخش بریم ما نگه اون نقل میکنیم شما ببینیم همچه آدم بزرگی که بزرگترین در عقل گرای تاریخه و مدافع از نقل زده عقل داری چه میگه؟ ما یه دوران سنگاه انتخاب داریم ولی خیلی ها هزاران رو بیتنی هست ولی این همینی شونه در بیست کتاب هم داری باب داره. بله این رو داریم میگیم حالا ادارات عربیشون شون نمی کنه. ما این ادارات هم رو بردی کشی داره میگه بخم
صفت اینگاهی ابن تیمیه موجب شده که اون معبود بودن را یک صفت غیر لازم برای اشیا به شما را برد. به همین جهت در جای دیگر از کتاب در و تعارض عقل و نفس کلمه عقل را دار بر عرض دانسته و آن را مقتضای فکر و فرهنگ اسلامی می شناسد. ابن تیمیه برای عقل یکی از دو معنی را در نظر گرفته که هیچ یک از آنها از معموله عرض بیرون نیست. به نظر او عقل یا مصدر فعل عقل یعقلو محسوب می شود و یا غریزه است که انسان امور زندگی خود را به وسیله آن تعمیل می کند. این سخن به معنی این است که انسان در نظر این اندیشمندی کثرتی را تا در حد یک حیوان انحطاط یافته و مانند وحوش و خزندگان زندگی خود را از طریق غریزه ادامه می دهد.
میگه عقل غریزه زندگی است. این حرف امروزی هم بعض رو زدن دنیای امروز هم در غرب هم یه حرف زده شده. عقل یه غریزه هست برای که خوب شما زندگی کنید. منتش غریزه حیوانی فرق داره، غریزه مثلا فرسون گاو با پشه با خیلی فرق داره. این یه غرایز انسان هم غریزه شده که عقل داشته باشه محاسبه کنه ولی چیزی بخورم چیزی بکشم بگی برم چیزی معامله کنم. این عقل همین غریزه زندگی است. میگه یه معنی یه معنی هم یه از عقل از عقل یا عقل رو گرفته شده که یعنی مهار عقل. هر دو معنی عرضیه و عقل بر حد غریزه انحطاط داده راجع فرمونیم یه عقل غریزه زندگی است. به یه معنی هم درست هم عقل ابزاری و غریزه زندگی است راست میده. به یه معنی کسی عقل ابزار نداشته که میتونه زندگی کنه که چی بخورم چی را برم چه کسی انتخاب کنم چه کار کنم همه غریزه زندگی. اما عقل در حد غریزه خلاصه میشه و چی میفهمه که عقل غریزه است؟ خود غریزه میفهمه که غریزه است. عقل میفهمه که این غریزه است. اون عقلی که میفهمه این غریزه است اونم غریزه است. این را نمیفهمه این بده میره ولی همین رو تو معنیش گفت اشکاش کنم این در ضد عقله. خیلی عقله در حد غریزه من حفظ میکنن این در غرض من نوان طرفدار داره. عقل غریزه ای داره میگه میکنه عقل همین که خوب زندگی کنی همین بزر جان. اما از همین این کار برده شما یا بیشتره گاهی هم ممکنه دنگه بر هم بزنه هستن خاله ببرم
استاد شما الان تو فرماشده پیشین تو فرمودین برتانداسی خب برتانداسی دیگه از کاری عرفی چرا من این مسیحی نیست اما اصلا فضول بنیادین خدا ما بینید آدم یه سوال بود اما به نظرم من شما یک برمود مصدر بهشون داشته ها در پیرامدی که منش پر فرماشده اخیر بود چگلی که آقا چیز بود یعنی هر دادی میفرمود شما
چیزی هر دادی میفرمود
شما فرمودی که بعد از قردی ها میگن که هر مثلا به قرائد و اینا هست اما شما چیزی که
من اثبات کردم برخواد مستدی به برطان راستی ها داشته به این شکلیه جمعه این شما که بفهمید که من برخواد مستدی به برطان راستی
همه شکلیه
که
شما
اجازه
میگفتی
بیتر شهر رفتی بوده
پیش
برطان راستی به حالا این رفتی یعنی مستد؟ من این درستم آخه شما خیلی استم برطانی برمون کنید عجب حرفای شما اصلا چی میخواد بگیم من دارم دو فرزفه خواهد مرمانده بدتر از تو دارم میگم بس که نمیفهمی این حرفا رو میگن فلسفه خمرمازه و شما یه حس سخته شده که نمان اشکال و اگر من اگه باستم حالا رفت در خانمه مثلا من به خود بکنشم هم مخالفم ولی فیلسوف رو هم بکنم هم فیلسوف هم فیلسوف رو مگه من همین فلسفه را ازشون همه فلسفه را دفاع میکنم ازشون حرفای از رو داری نیست شما چه خونده از کجا میاد بعد چی کار داری؟ چی بخالیم که موافقه؟ هر چی دیگه چیه؟ بس که اصلا کوچکتر نشونه اینکه فلسفه نه 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 که فلسفه میشه از شما گرده نگه نه کنی هر روز بفرمی
در نظر بزرگان اندیشه آنچه انسان را از ظاهر حیوانات ممتاز میسازد عقل است زیرا آنچه در انسان وجود دارد در حیوانات نیز موجود است تنها چیزی که در حیوانات دیده نمیشود و از ویژگیهای انسان به شمار میآید عقل و خرد است ابن تیمیه این ویژگی انسان را که عقل نامیده میشود و کار اصلی آن نیز درک کلیات است زیر سؤال برده و سرانجام به عنوان یک غریزه در باب آن سخن گفته است
همین دیگه عقل را حتی غریزه منحط کرده خب غریزه مال حیوان در چه انسان هم غریزه داره خب انسان این غریزه رو خرج فرق داره ببین امتیاز انسان در خرج چیه؟ تمام شده رفت
در اینجا ممکن است کسانی که با اندیشه های ابن تیمیه آشنایی دارند و از خط فکری او پیروی میکنند به دفاع از او برخواسته و مدعی شوند که این اندیشمند پرفروش انسان را تا سرحد حیوانیت منحط نساخته است زیرا او در عین اینکه عقل آدمی را به عنوان یک غریزه مورد ارزیابی قرار میدهد مقام انسان را در پرتو پذیرش دین و قبول اعتقادات مذهبی بسیار بلند و متعالی میداند در این آیین فکری آنچه موجب امتیاز انسان از سایر حیوانات میشود همانا دین و پذیرش معارف الهی است حیوانات در باب معارف دینی و اعتقادات مذهبی سخن نمیگویند و تنها انسان است که وارد این میدان میشود و با کسب معارف الهی و پیروی از دستورات خداوند به درجه بسیار رفیع و مقامی بیاندازه متعالی نائل میگردد
بله این ممکنه کسی به این تمام این راهها برای گفتشنود میکنید تمام این احتمالات که به ذهن شما میاد من خودم گفتم ممکنه یک جفت برنگاه ممکنه به بسیار خوب حالا هر غریزه ولی انسان دیندار حیوانات دیندار نیستن پس انسان حیوان دیندار است نقل قبول کرده این امتیاز انسان که دین به میشن به حیوانات دین رو نیستن حالا این جواب چیه؟
در دیدیم که آنچه در اینجا دیشت میتواند به عنوان یک دفاعی از اندیشه های ابن تیمیه قابل قبول و مورد توجه قرار گیرد ولی این دفاعی پرسش های پیش می آورد که ناچار باید آنها توجه لازم مبذول داشت نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که آیا پذیرش دین و کسب اعتقادات حقه الهیه بدون استعانت از نور عقل امکان پذیر است یا نه؟
حالا آقا پسر شانه تو بسیار خود تو دینداری عقل نمی خواهد حالا به ممتازی از همه بارتر بسیار اما دین چیزی که قبول کرده؟ یعنی هم میگه دین چیزی باشی قبول کرده؟ یه با غریزه قبول کرده با عقل قبول کرده با غریزه
پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست با پاسخ دادن به این پرسش است که خط فکری و راه و روش اندیشه اشخاص معین می‌گردد در مقام پاسخ به این پرسش چهار فرق می‌توان تصویر کرد که به ترتیب عبارت است از اول پذیرفتن دین و پیروی از دستورات خداوند بدون استعانت از عقل امکان پذیر است و شخص مؤمن نه برای قبول دین و نه برای باقی ماندن در میانت خود محتاج به عقل نیست
ممکنه کسی دید دین به من عقل هم بدن میتونه قبول کنه آن ممکنه آن چهار تا نظریه اینه نه هم بینی کنه شخصی
پذیرفتن دین و پیروی از دستورات خداوند بدون بهره‌مند شدن از نور عقل امکان پذیر نیست و شخص مؤمن هم برای قبول دین و هم برای باقی ماندن در دیانت خود پیوسته به عقل و تدبر نیازمند است
این دو نظر
سوم انسان برای اینکه با آیین الهی ایمان پیدا کند در آغاز هم محتاج به عقل و استدلال نیست ولی پس از اینکه نور ایمان در دلش جای گرفت برای فهم و دریافت حقایق دینی به عقل و تدبر نیازمند خواهد بود چهارم انسان برای اینکه دین حق رو بپذیرد در آغاز هم به عقل و استدلال نیازمند است ولی پس از اینکه نور ایمان در قلب او جایگزین گشت دیگر به عقل و استدلال نیازمند نخواهد
خب چهارم این احتمالات ما در دینها ارنگیم این ممکنه به جناب که خب شما اینقدر عقل عقل میکنیم و عقل نمیکن و در این حال امتیاز داریم بر حیوانات در اینجا دین داریم حیوانات که دین نمیفهمن ولی ما دین داریم ممتاز خب اینجا جواب چند تا سوال هستن که دین تو چگونه دین رو چگونه پذیرفتیم چهار صورت متصور. یه برنج چهار تا نیست. شما یه پنجم که ابداع احتمال کردی می‌پذیرن. یکی اینکه مثلا دین در کردن چیز در عقل نازمان نیست. خدا دین در در آدم قرار میده، عقل هم نیست. مثلا عقل نمی کن. خدا دین قرار میده در در آدم. یک. دو. یکی اینکه دونه هم. حتما عقل ها. دین ما با عقل هم پذیرفتن. همه آدم ها عقل اول مدن بعد دین دار میشه. این دو. سه. بگیر نه. اول خدا دین در آدم میده. و بعد کم کم که دیگر شد راه عقل پیشه میکنه. چهار عکس این بگیم اول آدم با عقلش اینو قبول میکنه ولی دیگه قبول کرد یعنیم داره چنه چند تا شد؟ چهار ساله پنگی میدونه؟ کدوم این درسته؟ هر چهار تا طرفدار داره هر چهار نظریه طرفدار داره یه دنگم اصلا این دیدار به عقل خداوند دینش به حتی خواست میده بود نور الهی در دل آدمی و در عقل هم نیست یک که اتو کم یه دنگی که شما گفتی که میگه نه با عقل شما هم که اصلا اینجوری هست این دو قومی که در مسیحیت خیلی دواز داره یه دنگی نه اول آدم دین رو بک کنه خدا دینو بشیده وقت در پتر دین میفهمه عقل پیدا این یک قدیس مسیحی میگه میگه ایمان میگه آورم تا بفهمم یک قدیس من میگه اول مومن میشم بعد وقت سعی کنم بفهم و اقلا رو کارم ایمان میگه آورم تا بفهمم این همین نظر سوم یک کسی دیگه میگه نه اول میفهمم بعد ایمان آورم این هم طرفدار داره هر چهار تا نظریه طرفدار داره یکی که اصلا هیچ عقل نمیخوام دین خدا به هر کس خواست میده دیگه هست خدا داده دیگه تو چی کاره یکی اینکه بدون عقل نمیشه دین مردی این شما گفتیم ظاهرا یکی اینکه اول عقله اول دین پیدا میکنم با خواست خدا بعد عقل میشم یکی نه اول عقل دارم یه رو قبول میکنم بعد عقل میزنم که نه هرچی دین گفت این چهار تا حالا شما هر کنیم که میکنم قبول طرفدار داره هم طرف نظریه طرفدار داره در دنیا طرفدار داره آره
دوما موردش که همینجوری خدا با ما دین میده مثل احتیاجی به پیغمبر و کشتی
شوی با از راه پیغمبر میده خدا که میده با پیغمبر هاش دینه به شما میده این یعنی نداره که خدا دینه که میده با پیغمبر هاش میده پیغمبر میخواستی به شما دین بده
اون وقت عقل لازمه
خب از کردم چهار تا نه اگه شما بنا شد چهار تا دیست انجام هم نمیدی بگو اما تو همین چهار تا نمیدی یکی هم چهار تا نمیدی ما گفتیم چهار تا در افتار داره یاد بحث نکنی جان اگه من در پنجام بگیم یکیم بگیم اما این چهار تا رو گفتم در افتار هم داره همه هم از من در افتار هست هشکاس هم
بگیم
چرا از کردم یکیشی که اول چرا اونم هست؟ عقل دین که خب اگه عقل دین رو هم باشه عقله عقل دین رو قبول کرد اگه عقل دین رو قبول کرد تا آخر هم هست دیگه این هم قول اوله همین پنجم نشد قول پنجم اگه یه این بدین اما این چهارتا رو گفتم برای چون فهمیدی چهارتا رو من نمیدین حالا اگه پنجم هم بگیم شون پنجم سخواب کنیم اگه قول پنجم رو برم بگیم شبیه نیستن هیچ کدوم تو شبیه همین چهار تا قول هست متفاوت گوش فکر کنید چهار تا قول متفاوت با تو نقطه و طرفدار داره میگه همجنون و همیشه داشته حالا که شما رحمت تو نبید ما اگه ما مرلت که بناشو نباشیم با داری بزنی نگیم دیگه اصلا داشتی تر نشد
خشی الله شما
شدید چی؟ خشی
الله
داشتی تر نشد خشی الله من دیگه نشد اون دیگه همین تفسیر ها اونه من قرآن میگه یه تیمیه مولا صدام از قرآن میگه از کردم کدوم تفسیر مولا صدام یا با تفسیر قرآن میگه ابن تیمیه هم با قرآن میگه میگه نه با تفسیر یه بگیر بیست نگه شما یه تفسیر داریم چند تا تفسیر تا رو از افسر به اسلام تا رو من بهش
قرآن
همه شون ولی یه دیگه گفتن همه مفسر ها میگه میگن ذهن های قدری ساده هست قدری کنند تفسیر ها مختلف همه اینه که میگن میگن از قرآن میگیم همه اینه بگیم میدم حالا اختلافات خیلی شما نمیبینیم نه همه از اسلام میگن ولی اختلاف همه یه سومیشیه به قرآن استناد میکنن، سنده قرآن قبول ندارن، دادن رو ندارن بگود چیه حاجی تو یه جو میفهمن قرآن بگود خودشون یه جو میفهمن تو خودشون خودشون بگود قرآن چی میگه بسته دینه که چی رو تفسیر کنن بفهم همین گفتم به هر قولی اختلاف میشه کرد به قول حضرت علی هم چند تا تفسیر ازش میشه کرد بفرم
ما در این مسئله سخن نمیگوییم که چه اشخاصی و یا چه گروههایی کدام یک از فرضهای چهارگانه مذکور را پذیرفته از آن دفاع میکنند آنچه اکنون و در اینجا مورد بحث گفتگوست به نظریه ابن تیمیه مربوط میگردد تردیدی نیست که او در دفع تعارض میان اهل و نقل کوشش بسیار کرده و آثار سنگین و متعددی نیز در این باب رشته نگارش درآورده است این مسئله نیز مسلم است که تا کسی به اهمیت عقل و نقش اساسی آن در باب شناخت و معرفت آگاهی نداشته باشد در دفع تعارض میان عقل و نقل تا این اندازه کوشش و سعی نخواهد کرد به این ترتیب میتوان گفت ابن تیمیه نه تنها منکر عقل نیست بلکه به اهمیت و نقش اساسی آن در باب معرفت دینی اذعان و اعتراف میکند با این همه از یک نکته نباید غفلت کرد و آن این است که وقتی این اندیشمند پرکار در باب عقل سخن میگوید به معنی مخصوصی اشاره میکند که با آنچه دیگران از عنوان عقل میفهمند متفاوت است
دغدغه عقل داره که اینقدر کوشش تمام کتاباش همین مسائله یک کتاب نوشته 700 صفحه است در اتعارض العقل و نقل که اولاد با هم آشتی بده 700 صفحه پیداست دغدغه داره بیچاره اما خب دلش میخواد یه عقل باشه که در خدمت نقل اینجور دوست داره عقل هم خدمت گذار نیست متاسم مزدور میفهمده خب باید گذشته است یه صفحه خب بخون یه صفحه است
در خلال بخونم استاد
بله
در خلال صفحاتی گذشته دیدیم که ابن تیمیه عقل را عرض دانسته و به عنوان یک غریزه از آن سخن میگوید پر واضح است که وقتی عقل به عنوان یک غریزه مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد ابهام مسئله بیشتر شده و پرسشهای بسیاری به دنبال خواهد داشت عنوان غریزه معمولا در مورد حیوان به کار میرود و زندگی این موجودات و نحوه عمل آنها بر اساس هدایت غریزه توجیه میگردد تردیدی نیست که هدایت غریزه نوعی راهنمایی است که حیوانات از طریق آن به زندگی خود ادامه میدهند ولی آیا زندگی معنوی انسان نیز بر اساس غریزه دوام پیدا میکند در اینجا ممکن است گفته شود غریزه معنی واحد نداشته و در هر مورد به مناسبت آن مورد عمل میکند معنی این سخن آن است که غریزه در انسان به گونه‌ای عمل می‌کند که با آنچه در مورد حیوانات می‌شناسیم تفاوت دارد
این اشکال ما اونم اشکالات خود من دارم می‌کنم اونجا غریزه ممکنه کسی خب خدا غریزه گفته غریزه حیوانی یه جوره غریزه انسانی یه جوره لازمه غریزه انسان مثل غریزه حیوان باشه انسان هم عقلش هم غریزه و غریزه بر انسان به همین معنیه حالا من جواب چیه این اشکال ما طرح کرد
به عبارت دیگر ممکن است گفته شود وقتی ابن تیمیه از عقل به عنوان غریزه سخن میگوید منظورش جز فطرت آدمی چیز دیگری نیست در این مسئله نیز تردید وجود ندارد که فطرت یکی از بهترین و روشن‌ترین راه‌های ادراک دین و معرفت خداوند است در قرآن مجید نیز به طریق فطرت اشاره شده و بسیاری از علمای بزرگ اسلامی نیز طریق فطرت را برای درک حقیقت دین توصیه کردند ابن تیمیه نیز در جای دیگر از کتاب دعو و تعارض العقل و النقل در مورد طریقه فطرت سخن گفته با این همه سوال اصلی و اساسی همچنان به قوت خود باقی مانده پاسخ مناسب خود را طلب می‌نماید مصطفی فرمودید که ایشون میگه فطرته
آره ممکنه غریزه رو در انسان به معنی فطرت بگه بسیار خوب حرف خوبی هم هست گفتنی ولی از هایی که فطرت چیه فطرت یه چیزی غیره حس و خیال و وهم و عقله حس عقل خیال چیه همین از فطرت الان میگم همین الان هم میگم فطری آقا فطری سرشکش به چه صورتی ظاهر میشه ها پس اگه عقل پس عقل شد ولی به صورت عقل ظاهر میشه به صورت حس و پس هم فطرت عقل شد ولی دیدی چه حرفی زدی؟ خب خمیره به چه صورتی ظاهر میشه؟ خمیره که چیز بر شما درست میکنه این خمیره باید خود چه نشون بده؟ چه جوری نشون بده اون خمیره خود چه؟ حالا بگو عملش در چه اساسیه؟ ها؟ الان پس فرار کنه هم گفت با اون عملش کرده عقل فرار کنه عمل بدون عقل که خرانه است خب بفرمه
کسانی که فطرت را طریق اصلی معرفت دین و خداشناسی به شما می‌آورند، همواره با این پرسش روبرو خواهند بود که آیا آنچه مقتضای فطرت آدمی است معقول است یا نه. کسانی که به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند، در واقع معنی فطری بودن را جز معقول بودن چیز دیگری نمی‌دانند و هنگامی که فطری بودن یک شی به معنی معقول بودن آن گرفته شود، به کار بردن لفظ عقل یا فطرت در ماهیت مسئله تغییر ایجاد نخواهد
کرد. با لفظ شما در خود حال بگیدین اونو خسرش نیسترش حالا که خوشت مطلب نیما چنین باید میشه نه عمل عملن گفته عقل نه و اصلا بسانه عمل چه بگیدار پشتوانش میگرد فطرت چه جوری ظاهر میشه هم یه نمیتونم آدم این که آقا خرجیه سرشته سنرشته خمیره هست این کلمات که از چاجی فرموده خیلی هم میگن حالا ظهورش یه گونه هست
مراجب محکم اشراق نور به سماوات بلد
خب اشراق هم چه اشراق با عقل ریال نشون
آه
برای این عقلیه آه خیلی خوب پس به داخل نتیجه چی شد برای بگو نتیجه رو بگو
نتیجه
رو بگو حالا بگوش که نتیجه رو بگو چی شد
اول فرزن
بعدا برای اساس اون
اول
نه ظهور فطرت و هر چی که دیدیم ظهور شرنگ
ظهور
فسماوات نه این آیه نخون برای من نتیجه چی شد خانمات میخواید بفرمید بگیرم من بچه خانمی کنم عزیزم نتیجه را در میپرسم کلمات تحبیل من نده من خودم اخری کلمات بفرمید
تردیدی نمیتوان داشتیم بروز در سفهر دینی تنها از طریق اعتقاد مرتب میگردد اما ماهیت اعتقاد و باور چیست و این مرمره که هم گرانبها چگونه به دست میآید انسان نمیتواند در جهان باشد و پیرامون خود را نیازماید فلسفه و تحول با زندگی پیوسته و پیچیده است آنچه انسان آن را با وجدان خود در میابد هرگز برای عقل بیگانه نیست اگرچه ممکن است در برخی احوال عقل آدمی مضمر و مکتوم باشد در حال واقع شدن به معنی عالم و حسنی مقتضای تعقل و تفکر است و فلسفه جهت عقلی وجود آدمی را نشان میدهد اکنون اگر فراموش نکنیم که فطری بودن یک شی چیزی جز معقول بودن آن نیز راه نجات انسان فلسفه خواهد بود و فلسفه نیز جز جهت عقلی وجود بشر چیز دیگری نیست
در اینجا همه به عقل رسیدیم فلسفه هم در عقل میزنه همه این تمام
خیلی ممنون از
استاد من یه سوالی داشتم میخواستم ببینم برای مثلا این یه سوال غیر از درس و اینا مثلا من برای بچه ها مثلا بعد چی دلیل عقلی براشون بیاریم برای یا این که استاد من یه فکر میکنم که این آقای ابن تیمیه اینقدر عاشق عقل کل بود و کمال عقل که همین ابن تیمیه اینقدر عاشق عقل کل بوده که بهش نرسیده اینقدر پت و ملا بسته سکت ها دوست
صحبت میکردیم در مورد اینکه آدمی چیزی رو متوجه بشه یا در مقابل آدمی
این در باره پیغمبر میگم
در مورد
آدم آقا
نه
این در باره پیغمبر ما کامل رسول نمو کنیم
ممنون
هر شیء ماهیتشه تفاوت رو میگه ماهیت الان که نمیشه بخصه بله بفرمایید
اجازه میدید تو یه مقدار
نه بفرمایید
ببخشید آقای دکتر من این قاعده کل مجرد عاقل این استدلالی که حکما کردن البته آخر کار این استدلال رو شما اهمیت استدلال ملا قبره دارید ولی فهم این استدلالی بذار برای من سخته اگه یه بذار توضیح میدید
بفرمایید
معروف ترین برهانی که حکما برای اثبات این قاعده کامل نمودن عبارت از این که گفته می شود هر موجود مجرد همیشه از دار خارج نیست یا ممکن است معقول واقع شود یا ممکن نیست شیخ دوم را عقل می پذیرد زیرا هر موجودی ممکن است به نحوی از آنها معقول واقع شود اگرچه معقولیت آن مانند عنوان شی یا موجود به وجه عام باشد بنابراین شقه اول که هر موجودی ممکن است معقول واقع شود متعین می‌گردد اکنون که امکان معقولیت برای موجود مجرد ثابت گردید وجود معقولیت نیز ثابت می‌گردد زیرا امکان در واقع موجودات مجرده عبارت است از سلب ضرورت طرف مقابل که پیوسته در ضمن وجود تحقق می‌پذیرد در انجام نتیجه ای که به دست میاد این است که هر موجودی که مجرد است معقول به فعل است و هنگامی که معقول به فعل بودن آن ثابت شد به حکم قانون تضایق عاقل به فعل بودن آن نیز ثابت می شود زیرا معقولیت و عاقلیت نسبت به دیگر متضاد است ببین آقای دکتر این استدلالی که الان حکما کردن من میاد جلو رفتن این شامله حتی جوهر این میز هم میشه شد جوهر این میز معقوله خب شما اگه بگیم جوهر این میز معقوله به حکم تضایق که باید عقل هم باشه در صد که ما این استدلال نمیتونیم برای این میز بکنیم
در مجردات
ولی در مجردات
نیست اون در مجردات کنیم
خب ببین آیه دکتر قاعده فلسفی که نمیشه ما تخصیص
نه کل مجردن چرا تخصیص نمیدید؟ خصلت مجرده
نوع استدلال دارم
نوع استدلال هم درسته بگیم در مجرد اگر معقول فرض کردی باید عقلش خودش بود اما در غیر مجرد این برهان ساده
این
هر جا معقول هست عقل هست منتش این که نیست که معقوله بالقوه هست بله عقل بالقوه جده ولی مجرد چون بالقوه نی اگر معقول شد عقلش باید بشه میزم درسته اشکال شما وارد گفت این میزم پس معقول
آره
و حتما اگه معقوله عقل داره اما معقوله بالفعل معقوله بالقوه
ولی آید
نه این میز معقوله بالفعل
بالقوه هست
پس معقوله بالقوه داره
ولی حواستون باشه آید ما داریم میگیم که مجردات خودشون هم معقولن هم عقلن هم عقلن ولی این شامل این نمیشه حتما اگه بالفعل هم میگیر برای من باید یه عقل باشه
میدم ببین این که معقول بالقوه است عاقل تزایف حکم تزایف این دونه عاقل بالقوه میخواد و داره یا عاقل اینو تعقل مجرد وقتی معقول واقع شد بالفعل بالقوه نی بالفعل باید عاقل
مجردات
عاقل بالفعل میخواد
درست
عاقل بالفعلش غیر نیست چون غیر بالقوه است برهان خوبی
این برهان تضایف ادامهش همینه
این برهان تضایفه
البته تضایف که حالا اون ایرادی هم که شما بیان کردید
حالا بعد یه اشکال کردیم
اما تضایف و ارجد یه غیریتی هست یه معیت بیشتر
معیته اما خب چون در مجرد غیر دیگه نداره چون اگه منتظر غیر باشه بالقوه میشه چون مجرد هر چی داره بالفعل یا نداره یا اگه داره بالفعل باید خودش
باشه
مجرد یا نداره یا اگه داره بالفعل منتظر نی در مورد منتظر میمونی در مجردات انتظار نیست عالم مجردات عالم انتظار نیست عالم مجردات عالم انتظار نیست خدا هیچ وقت منتظر هیچی نیست خدا منتظر میمونه
نه
در عالم مجردات انتظار نیست تو یا نداره یا هرچی هست بالفعل اینجا انتظار هست انتظار مال عالم ماده است فردا بیاد پس سال دیگه به قرن دیگه بیاد یه وقت بیاد دیگه هر وقت شد میاد
یعنی اون رنجال به خصوص اگه ممتنع ذات نباشه
دیگه بالفعل
کامله،
هر چیز که امتنع امکان امکانش امکان عامه،
بله،
یعنی هر چیز که ممکن باشه بالفعل
هست،
هر چیز که ممکنه بالفعل
به هر جهت
تو ما نیست
سوالا
دائم. پس این برهان در حد خودش برهان خوبیه، ولی ظاهرا من اشکال کردم.
اشکال کردید که مولا صدرا بیان کرده که اصلا نیاز به این استدلال نداره، خیلی راحت‌تر میشه چیز کرد. اتفاقا انصافا هم استدلال مولا صدرا خیلی عالیه، یعنی نشون میده که
خوب این بوده. بعد از اینا بوده،
بعد آیده که شما استناد کردید به ابن سینا. من ابن سینا را کسی را نمیدونم، این عاقل احساس میکنم که این در واقع عربی که بیان کردی ابن سینا فقط بحث معقول و عقل داره، اصلا بحث عاقل نیورده، ولی شما تو توضیحات عاقل هم اضافه که نمیدونم،
عقل بدون عقل نمیشه.
خب مگر اینکه اینو بگیم آقای دکتر
عقل،
ولی خود ابن سینا چون اگه بخوایم اونو قائل بشیم، یعنی ابن سینا
نه ابن سینا
عاقل معقول بوده،
هست بوده، ولی در حق تعالی در مجردات در این عالم مستدرا در حق تعالی بود،
ولی ابن سینا بازم من هرچی مدتشون کنم بحث معقول و عقل اصلا عاقل نیم،
ولی میدونین یه قاعده ای داره که ابن سینا به این باور داشته، عقل جنبه مستری داره، یعنی ذات در مشتق میگن مخوض میگن عقل یعنی عاقل.
هاشمی میرسه چایی به دو جاریم،
نه ابن سینا باور داشته، بله. خیلی خوب
بچه مادر داشته، این آقای آقای دکتر، این آقای حائری، من اولین بار دیدم دست یکی رو باز کرده، نشون میده
اونجا اشکالی بهش کردیم، بنده خدا خدا رحمتش کنه، این دیده بود بخش بعد یه پاسخی به من داده بود در 30 سال در
اون دیدم این پاسخ
مجله دانشکده الهیات
مجله مقالاتش چاپ شده،
یه شروع که فلانی تحت تاثیر استادش بوده تو دیو حتما محکمه پشت نره بوده، تحت تاثیر احساسی استادش آسکابال حسن بوده اینو گفته، این محترمانه جواب من دیگه من که حرفش درست نبود جوابش ندید، اونم احترام کرده بود، منم میخواستم بوده نمیسم رد پشت دیگه چیزی نمیشته، ولی همچین مناظره بود 3 سال، اما جوابش درست نیست، من احساسی سخن نگفتم،
راستی شو بیان مولا صدرا
گفته گفته من احساسی گفتم در حالی که من احساسی نگفتم، منم که جواب ندادم که احساسی نبود.
شما در ولی در
این
همین یه این درخت چیست؟ چیستیه و درخت سالی که این وقتی درخت هست بیتنا بشه همه اینا تو هست یک سال زمین از درخت آفرین همین وجود و موجود موجود تشکیل شده از وجود و ماهیت
وجود از
ماهیت موجود تشکیل شده از وجود و ماهیت حالا این فرقش با همون ماهیت به وجوده فهم وجود هم کاره
وجود هم
نه شما هرچی به دراج بکنم آرم ماهیت هست خودت برید تا به وجود
این هم کجا برید چی بکنم
باید باید همه کتاب های دکتر رو بخونید
همین همینه